أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. جهة ثالثة از بحث در رمی جمار این بود که آیا علاوه بر رمی روز 11 و 12 لوبات فی منا لیلت سالس عشر، آیا رمی در روز 13 واجب هست یا واجب نیست؟ از نظر قولی بحث اونجی که در کلام مرحوم صاحب جواهر اومده، بعضی از فقها ها مثل مرحوم علامه و غیر مرحوم علامه تصریح به وجوب رمی روز 13 کردن، بلکه از کشف اللسام نقل شده که لعله لا خلافه فی وجوب رمی یوم سالس عشر برای کسی که بات لیلت سالس عشر. در مقابل بین این مطلب، در حالی که در کلمات کثیری از متأخرین مورد قبول قرار گرفته، در کلام مثل مرحوم خویی مورد اشکال واقع شده، به این که ما دلیلی بر وجوب رمی یوم ثالث عشر حتی برای شخصی که باطل لیلت ثالث عشر نداریم، بلکه نه تنها دلیل نداریم، بلکه دلیل بر عدم وجوب هم موجود هست، دلیل بر عدم وجوب حتی نسبت به این شخص داریم. حالا در اون چی که مطرح شده در کلام مرحوم الخوی اینه، ولی در مجموع برای وجوب رمی یوم ثالث عشر به چند وجه استدلال شده. وجه اول که جلسه قبل مطرح شد و تمام شد این بود که ما به دلیل تأسی حکم به وجوب می کنیم. در عبارت مرحوم صاحب جواهر اومده بود که وجوب، بله، رمی روز ثالث عشر واجب هست، لعله لتأسی، به جهت تأسی به پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، به جهت تأسی. توضیح تأسی هم بیان شد که در صحیحه معاویه بن عمار، صحیحه طویله که مشتمل بر احکام و آداب و کیفیت حجۃ الوداع هست، که در باب 2 از اقسام حج حدیث 4 اون باب اومده، در اون صحیحه این مطلب ذکر شده که حضرت در روز 13 در حالی که قبل از نفر از منا رم را انجام داده. خب این به عنوان فعلی که صادر از پیامبر اکرم شده دلیل بر وجوب رمی روز ثالث عشر گفته شد. حالا این دلیل تمام است یا تمام نیست، در کلام مرحوم خوی اشکال در این در استدلال به این دلیل شده. حاصل اشکال این بود که فعل لسان نداره، دلال بر وجوب نداره، قایت و ماتد الله ید الله الفعل اصل مطلوبیته، اما وجوب دلیل نیست. این مناقشه بود، از این مناقشه هم جواب داده شده به این که به صورت عام این مطلب صحیح است که فعل دلال بر وجوب نداره، ولی در جایی که فعل به غرض تعلیم انجام بگیره، به غرض تعلیم ناس انجام بگیره، اگر قرینه برخلاف نباشه مستفاد از این وجوب و قیدیت و شرطیت هست، شبیه اون که در صحیحه حماد در باب صلات اومده، یا در وضوعی که ائمه علیهم السلام در مقام حکایت وضوع رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودم که علا حقی لکن وضوع رسول الله، در اون مقام تعلیم عملی که انجام بشود ظاهر این عمل اینه که تمام خصوصیات معتبر هست، الا ما خرج به دلیل، الا اونجایی که قرینه برخلاف بر عدم بشه. این بچه اول این. پس بچه اول اینطور نیست که این اشکال مرمای خویی به او وارد باشه. وجه دوم و دلیل دومی که به او استدلال میشه، استدلال شده برای وجوب رمج یوم ثالث عشر، لمن بات فی مناله لت ثالث عشر، روایت دیگه است که از معاویه ابن عمار است در باب نو از ابواب عود الی منا، حدیث سوم باب نو. حدیث سوم باب نوم از ابواب عود الی منا، در روایت معاویه بن عمار اینجور اومده که این روایت را هم مرحوم در وسائل در اون حدیث سه صاحب وسائل ابتدا از مرحوم کلینی از کافی نقل میکنه، در ذیل نقل مرحوم صدوق و نقل مرحوم شیخ را هم اونجا داره. متن روایت اینه که قال اذا، همون سند ابن ابی عمیر و علی ابن ابراهیم عن ابیه علی ابن ابی عمیر، اذا اردت ان تنفر فی یومین فلیس لک ان تنفر حتی تزول شمس، اگر خواستی در روز دوازدهم نفر بکنی باید بعد زوال شمس نفر بکنی، لیس لک ان تنفر حتی تزول شمس، و ان تأخرت الی آخر ایام تشریق و هو یوم النفر نفر الاخیر فلا علیک ای ساعت نفرت و رمیت قبل الزوال او بعده. مرحوم صاحب وسائل در مد این حدیث را چون از کافی نقل میکنه عبارت را به همین صورت آورده که فلا علیک ای ساعت نفرت قبل الزوال او بعد الزوال، کلمه رمیت در اون چی که صاحب وسائل از کافی نقل میکنه وجود نداره، ولی در زید صاحب وسائل گفته که بنا به نقل مرحوم صدوق در این عبارت در زید روایت هست که فلا علیک ای ساعت نفرت و رمیت قبل از زوال و بعد، و کذالک در نقل شیخ بله و کذالک در نقل در نقل شیخ، در نقل کافی نیست، بله در نقل کافی همون ای ساعت نفرت قبل از زوال او بعد او هست. در ادامه صاحب وسائل داره و رواه صدوق به اسنادی عن معاویه ابن عمار مثله الا انه قال نفرت و رمیت و کذلک فی روایت شیخ. خب استدلال به این تقریبه که در اینجا این روایت به حسب نقل مرحوم صدوق و نقل مرحوم شیخ هست که در نفر روز سیزدهم هر ساعتی از روزی سیزدهم که نفر بکنه عیب نداره، هر ساعتی را که شخص نفر بخواد نفر بکنه رم میکنه نفر بکنه عیب نداره، چه قبل از زوال چه بعد از زوال، نفر و رم روزی سیزدهم می شود قبل از زوال شمس انجام بشود و می شود بعد از زوال شمس. خب استدلال به این قسمت هست، آیا به از این معلوم میشه که روزی سیزدهم هم برای کسی که بات لیلت ثالث عشر و لم ینفر روز ثانی عشر، برای او رم در روز سیزدهم برای او محل و مورد داره، جای رم هست، اصل رم مسلمه، منتها از جهت زمانی توسعه داده شده که قبل از زوال باشه یا بعد از زوال باشه. این تقریب استدلال اینه. اشکالی که در اینجا نسبت به استدلال به این صحیحه برای مدعا شده اینه که این روایت همونطور که اشاره شد به دو کیفیت در ذیل نقل شده، یک نقل مرحوم صدوق، یک نقل مرحوم شیخ و یک نقل از کافی که صاحب وسایل از کافی نقل میکنه. خب بحث به عبارت کافی که نفرت و رمیته نداره، نفرشه تنها، نفرشه تنها که دلالت بر رمیه، مطلوبیت رم یا مصالف عشر نداره. خب اینجا ما با دو تا نسخه مواجه هستیم، به دو نقل از صحیحه معاویه و عمار مواجه هستیم. بله، مرحوم آقای خویی فرموده که ولو ما به کتاب دیگه‌ای که از کافی نقل کرده اند غیر از وسائل، بقیه که از کافی نقل کرده اند مثل وافی اینها نگاه بکنیم، اونها هم نفرته و رمیته داره. پس در حقیقت اختلاف سر به این برمیگرده که نقل صدوق، نقل شیخ و نقل کلینی علا حسب نسخی که پیش غیر صاحب وسائل بود، این یک طرف، و نقل صاحب وسائل از کافی به حسب نسخی که پیش خودش بوده. پس در حقیقت اینه، ولو اخلاف سر اینه و باقت نظر از بله در اینجا در حقیقت از کافی هم که دیگران نقل کردن غیر از صاحب وسائل نقل کرده، اونها هم با کلمه رب و رمیته نقل کردن، ولی در این و این در حقیقت میشه از موارد تعارض نسخ و تعارض نقل روایت واحده. خب در این موارد به حسب قاعده عام، خب اینجا طبعا جای اینه که وقتی تنافی شد ام دائره بین اقل و اکثر بود و اینها، در موارد تعارض بین اقل و اکثر و اصل و دوران ام بین زیادی و نقیصه که یا نقل صدوق زیاد دارد یا نقل کافی به حسب نسخه صاحب وسائل کم داره، خب در این موارد طبعا مقتضای قاعده اینه که به اصل عدم زیاده استناد بکنیم، حکم بکنیم به اینکه اون قسمت رمیته به تنها رمیته هم در کنار و در کنار نفرته از امام علیه السلام صادر شده، میشود حجت را به این صورت تصحیح کرد. اگه این مورد مثل بقیه موارد بود به همین صورت بله باید عمل میکردیم، ولی در مقام یه خصوصیتی وجود داره که به ملاحظه اون خصوصیت ما باید بگوییم که نقل صاحب وسائل از کافی به حسب نسخه پیش خود او این متعینه، به مورد از مواردی است که این رمیته در حدیث وجود ندارد، اون نقل صدوق و نقل شیخ اشتباه است، یا نقل نسخ غیر صاحب وسائل من الوافی و الحدائق و مرات العقول و غیر اینا، هر کسی که از کافی نقل کرده اونها اشتباه هست، صحیح فقط اون نسخه است که از کافی پیش صاحب وسائله. وجهش چیه؟ اون قرینه در خصوص مقام و قرینه که در خصوص این روایت وجود داره به موجب ترجیح نقل صاحب وسائل به نسخه صاحب وسائل از کافی میکنه اینه که در اینجا در عبارتی که در از مرحوم صدوق به مرحوم شیخ نقل کرده در روایت داره که ای ساعت نفرت و رمیته، خب اینجا به حسب این به حسب این نقل که ما حساب بکنیم رمیته بعد از نفرته هست، خب رمیته بعد از نفرته، وجود رمیته بعد از نفرته یعنی اینکه رم بعد از نفر محقق بشه، رم بعد از نفر محقق بشه، با اینکه چنین چیزی واقعیت ندارد، رمی بعد از زوال بله و قبل از زوال، رمی بعد از زوال یا قبل از زوال بعد النف معنا نداره. و اونی که در اینجا هست اینه که این به اصطلاح سبب میشه که ما از این بگیم نسخه وسائل درست هست. در عبار اینجا رمی بعد از زوال این عبارت که ای ساعت نفرت و رمیت قبل از زوال او بعده، در حقیقت جواب از اشکال و حل یه مشکلی هست، که انه یه سوالی در ذهن هست، شبهی در ذهن هست که آیا جائز هست ما قبل از زوال این کار رو انجام بدیم یا جائز نیست. اونچه که مورد سوال و اشکال هست اینه که در نفر آیا قبل از زوال جائزه یا قبل از زوال جائز نیست. امام علیه السلام در اینجا هم میخواد همون نقطه اشکال را حل بکنه و جواب بده که لا بعثه ای ساعت نفرت اب نداره. اما نسبت به رمی در روز رم این که قبل از زوال باشد یا بعد از زوال باشد، اون که اصلا مورد شک نیست، مورد تردید نیست، جای شبهه نیست. و حال این که این عبارت در مقام بیان در مقام حل اشکال و بیان فرق بین نفر اول و نفر ثانی است. در نفر اول فرموده که باید بعد از زوال باشه، نفر ثانی ای ساعت نفرت عیب نداره، چه قبل از زوال چه بعد از زوال. عبارت این میخواد بگه. اما رمی نسبت به رمی قبل از زوال و بعد از زوال این که مورد شبهه نیست، مورد اشکال نیست تا امام علیه السلام بخواد این را جواب بده. علاوه بر این که این رمی اینجا بعد از اون نفر اومده، خود رمی بعد از نفر این معنا نداره. که اگه عبارت اینطور بود که بله، اگه عبارت اینجور بود که ای ساعت رمیت و نفرت قبل از زوال او بعد از زوال، ما میگفتیم عیب نداره. چند در حقیقت ای ساعت رمیت را، یعنی ای میگفتیم که عیب نداره، ای ساعت رمیت و نفر تو چه بعد از زوال چه قبل از زوال باشه مشکل نداره. لو کان الموجود فی الروایه به این صورت که لا شیء علیک ای ساعت رمیت و نفرت، اگه این بود امکان داشت تصدیق این نسخه و طبعا اون قواعد تعارض نسخ پیاده میشد، حکم به عدم زیاده میکردیم، عقد میکردیم. ولی اونچه که اتفاق افتاده اینطور نیست. مذکور در روایت اینه که لا شیء علیک ای ساعت نفرت و رمیت، به این معنا نداره، چون این در این عبارت در مقام حل اشکاله و ما هو بل اشکال رمی قبل از زوال نیست، ما هو مورد الاشکال نفر قبل از زوال و تردید در جواز او هست. روی حسابشون فرموده که در اینجا این عبارت با توجه به این قرینه خارجیه ما به این عبارت ما به این نسخه صاحب وسائل را ترجیح میدیم، نسخه صاحب وسائل از کافی را ترجیح میدیم و شاهد بر این که این نسخه صاحب وسائل صحیح هست و نسخه و نقل صدوق و شیخ هم صحیح نیست، شاهد این که ما ندیدیم هیچ یک علما استدلال به این روایت برای این مدعا بکنن. چون این شاهد بر اینه که در این روایت ما هو الموجود فقط ای ساعت نفرته هست و کلمه رمیته موجود در این روایت نیست. این بله اشکال در حقیقت مرحوم خویی به این عبارت. ولی خب از این اشکال ممکنه جواب داده بشه به این که بله اگر شما فی حد نفسی در تعارض نقل صاحب وسائل با نقل صاحب وسائل از کافی با نقل صدوق و شیخ نسبت به روایت فی حد نفسی، اگر قواعد تا بحث به قواعد تعارض به این نتیجه می رسید که اصل عدم زیاده را جاری می کنید، قائل به این می شید که به اون روایت مشتمل بر زیاده، به نسخه مشتمل بر زیاده عقد می کنیم، در ما نحنفی قرینه بر خلافی نسبت به این مطلب وجود نداره. اونجی که به عنوان قرینه بر خلاف ذکر شده کافی برای رفعیت از اون مقتضای قاعده نیست. چرا؟ به جهت اینکه در اینجا در عبارت درسته که به همین صورت اومده که بله به همین نحو اومده که ای ساعت نفرت و رمیت، ولی این که بله در عبارت اومده نفرت و رمیت به صورت با ترتیب که نیومده، با فای ترتیب یا سمه دال بر تراقی که وارد نشده، با واو اومده، عطف به واو دلاله بر ترتیب نمی کنه. در حقیقت اگر مورد نظر در این عبارت جواب حل مشکل در خصوص نفر هم باشه، در خصوص نفر هم باشه، برای حل چنین سوالی همین عبارت رو بیارن مانعی نداره. به عبارت دیگر چون اینجا به واو عطف شده، فرقی بین این که در جواب امام علیه السلام بفرماید رمیت و نفر یا بفرماید نفرت و رمیت، فرق بین این نیست. اگه با فا بود بله این ظاهر در این بود که درش ترتیب معتبر هست و رمی بعد از نفر این قابل التزام نبود و اون قسمت قبل از زوال و بعد از زوال هم مربوط به خصوص متأخر بود، ولی چون اینجا عطف به فا به سمه نشده بلکه عطف به واو شده، عطف به واو چیزی غیر از تعدد این مورد را دلالت نداره، ترتیب ازش استفاده نمیشه. عطف به واو و در عطف به واو فرقی بین این که نفرته ابتدا بیاد رمیته بعد بیاد یا رمیته ابتدا بیاد نفرته بعد، فرقی نیست دیگه. که انده امام علیه السلام در مقام بله حل شبهه که آیا نفر قبل از زوال در روز 13 جائز است یا جائز نیست، امام علیه السلام فرموده که نفر روز 13 چه قبل از زوال چه بعد از زوال مانعی نداره، منتها در کنار بیان این توسعه یک کلمه رمیته را هم امام اینجا جا گذاشته، قرار داده، و قرار دادن کلمه رمیته در کنار نفرته چه از جهت عبارت و لفظ قبل از نفرته باشه چه بعد از نفرته باشه، دلالت بر این میکنه که روزی 13 مجال برای رمی هست، محل برای رمی هست. اون چی که از صحیح معاویه ابن عمار استفاده میشه اینه، به اون قرینه خارجیهی که در کلام مرحوم آقای خویی ذکر شده برای ترجیح نقل صاحب وسائل، این قرینه تمام نیست. از این روایت استفاده میشه که روزی 13 هم رمی دارد، اینجور نیست که رمی فقط مال روز 11 و 12 بود. این وجه دوم، روایت دومی که به او استدلال میشه کرد، هرچند مرحوم آقای خویی فرموده در کلمات استدلال در کلمات متقدمین استدلال نشده، ولی بالاخره جای استدلال داره با همین تقریب. وجه سوم و روایت سومی که به او استدلال شده برای این بحث، روایت عمر ابن یزید هست، که روایت عمر ابن یزید در باب بله روایت عمر ابن یزید در باب 3 از ابواب عود الی منا حدیث 4 و عنه، یعنی چون حدیث قبلی رو مرحوم شیخ طوسی به اسنادش از موسی بن قاسم نقل کرده، اینجا در حدیث 4 داره و عنه، یعنی مرحوم شیخ به اسناد یعنی موسی بن قاسم، عن محمد ابن عمر ابن یزید، عن محمد ابن ظافر، عن عمر ابن یزید، عن ابی عبد الله علیه السلام انه قال من اغفل رمی الجمار او بعضا حتی تمزی ایام تشریق، تا اینجا الی ان قال علیه السلام به حسب این روایت فلا یکون رمی الجمار الا لا یکون رمی الجمار الا ایام تشریق، اگر کسی یادش رفته که رمی جمال بکنه، حتی مزا ایام و تشریق، دیگه در اون سال رمی در کار نیست، تدارک مورد نداره، چون رم فقط در ایام تشریقه. خب تقریب استدلال اینه که در این روایت فرموده که رمی الجمال در ایام تشریقه، این عبارت نشون میده که تمام ایام تشریق محل برای رمی الجمال هست. روز 11 و 12 مطلقا، روز 13 ولو مطلقا نباشه ولی لخصوص منبات لیلت سالس عشر بالاخره محل رمی هست دیگه. این که در عبارت جواهر در استدلال به مطلب، عبارت صاحب جواهر اینه که صاحب جواهر فرموده یجب رم لعله لتعصی به اطلاق بعض نصوص، شاید مراد صاحب جواهر این اطلاق بعض نصوص همین خبر عمر ابن یزید باشه، چون در خبر عمر ابن یزید تعبیر اینه که رم مال ایام تشریقه، از این استفاده میشه که تمام ایام تشریق، تک تک ایام تشریق به نحو انحلال محل برای رم داره. خب یکی از ایام تشریق روز نفر اخیره که روز سیزده هم باشه. این استدلال به این روایت. اشکالی که نسبت به این روایت شده اینه که این از جهت سندی این روایت تمام نیست، چون در سند و محمد ابن عمر ابن یزید واقع شده که محمد ابن عمر ابن یزید توثیق نداره. البته بعضی ها در مقام تصحیح این روایت گفتن که ممکنه روایت را حکم به اعتبار روایت بکنیم، به جهت اینکه محمد ابن عمر ابن یزید هر چند توثیق خاص نداره ولی بعضی از اجلا ازش نقل کردن، از جمله موسی بن قاسم که در خود این روایت هست، در مواضع دیگه هم از اون نقل کرده، یعقوب بن یزید مثلا نقل کرده، بعضی از افراد دیگه هم نقل کردن. به این جهت مثلا این نشون میده که شخص معتبر و وجیهی بوده که مثل موسی بن قاسم ازش روایت میکنه، ولی خب به این مقدار نمیشه وثاقت را احراز کرد. نقل موسی بن قاسم، نقل یعقوب بن یزید در این مورد هست، ولی حالا به این که دو نفر مثلا نقل کردن، در مجموع هم روایاتش، روایات محمد بن عمر بن یزید زیاد نیست به این عنوان که کشف بشه که مثلا از معارف بوده و روات محدثین اجلا ازش نقل کرده باشن. به اون حد از جهت عدد به اون حد نیست. بله اصل نقل موسی بن قاسم به یعقوب بن یزید از محمد بن عمر بن یزید این مقدار مسلمه، ولی اشکال در کفایت این مقدار برای اثبات وثاقت. این روایت عمر بن یزید. روایت دیگه ای که به او استدلال شده روایت دعائم و عبارت فقه الرضا که در عبارت دعائم از امام صادق علیه السلام اینجور اومده که فیضا غربت بات و من اخر النفع الى یوم الثالث فله ان ینفر من اول النهار الى آخره متى شاء بعد ان یصلی الفجر و یرمی الجمار. اگر کسی تا غروب شب 13 در منا بوده باید بیتوره بکنه در منا و برای نفر روز 13 هر ساعتی که خواست برای او جایز است، بعد صلات الفجر و بعد از رم جایزه. خب این گفتن که این عبارت دعایم دعایت برای رم یه روز 13 میکنه، در عبارت فقه الرضا هم شبیه همین عبارت اومده که بله که رمی در روز 13 رمی روز 13 هم اشخاص رم بکنن. خب این اشکالی که در اینجا شده در کلام مرحوم خویی نسبت به استدلال به این روایت، خب این که اشکال من حیث سنده که این روایت دائم و عبارت فقه الرضا به عنوان روایت معتبر حساب نمیشه. بله در عبارت فقه الرضا اینه که ترمی یوم الثالث ثانی و ثالث و رابع فی کل یومن به اهدا و اشرین حساب، یعنی روز ثانی چون روز عید را روز اول حساب کرده، ثانی یعنی حادی عشر، ثالث یعنی ثانی عشر، رابع یعنی ثالث عشر، فی کل یومن به اهدا و اشرین حساب. اشکال اینه که من حیث سند این روایت معتبر نیست. یه اشکال اضافهی در کلام معلوم های خوبی هست و اون اینه که این عبارت در عبارت دائم به حسب روایت دائم و به حسب عبارت فقه رضا رمی روز دوازدهم به صورت مطلق ذکر شده، نه لخصوص من بات لیلت ثالث عشر، به صورت مطلق باشده. و حال این که وجوب رمی یوم ثالث عشر به نحو مطلق را هیچ کسی نگفته، غیر از این که من حیث سند تمام نیست، مضمونش هم مورد افتا واقع نشده، مشهور به او فتوا ندادن. این اشکال اضافه در استدلال به روایت دائم و روایت فقه الرضا است که البته این اشکال نسبت به عبارت فقه الرضا این اشکال هست چون به صورت مطلق داره، ولی در عبارت دائم متن حدیث بحث بونه که در دائمه این بود دیگه، اذا غروبت با وقتی که شمس غروب بکنه این شخص باید با بیتوته بکنه، و من اخر النفع الی یوم ثالث فلهو ان ینفره، کسی که نفع نکرده میخواد تازه رفع بکنه روز سیزدهم این باید رم بکنه. خب این مورد روایت دائم همونی میشه که در روایت عمر بن یزید اومده. حالا این روایت دائم و روایت عمر بن یزید به عبارت فقه الرضا اینا دیگه به عنوان ادله تام برای اثبات قول مشهور نمیشه، من حیث سند اشکال سندی داره. عمده همون دو وجه دو روایت، دو وجه اول یعنی دلیل تأسی که به مستند از به سعیه معاویه بن عمار وارد در اقسام الحج، و سعیه دوم معاویه بن عمار که در اون ادارمیت ازان ای ساعت نفرت و رمیت بود. این دلیل قائلین به وجوب رم یوم ثالث عشر. مرحوم آقای خویی بعد از این که فرموده که قول به وجوب دلیل نداره، اطلاقی در کار نیست، دلیل خاصی در کار نیست که ما به واسطه اون دلیل قائل به وجوب بشیم، فرموده بالاتر دلیل بر خلاف داریم، دلیل داریم بر عدم وجوب رمی روز سیزدهم. دلیل چیه؟ دلیلی که دلالت بر این مطلب میکنه که رمی روز سیزدهم وارد واجب نیست، در سعیه معاویه بن عمار هست که در باب ده از ابواب عود الی منی حدیث دوم اون باب فرموده این سعیه معاویه بن عمار دلالت میکنه بر عدم وجوب رم. اون روایت اینه، بله، که صاحب وسائل نقل میکنه از کافی، از کلینی، از محمد ابن اسماعیل، از فضل ابن شازان، از صفان و ابن ابی عمر، از معاویه ابن عمار، از ابی عبدالله علیه السلام قال اذا نفرت فی النفر الاول فان شئت ان تقیم بمکه و تبیر بها فلا بأس بذلک، قال و قال اذا جاء اللیل بعد النفر الاول فبت بمنا فلیس لک ان تخرج منها حتی تصبح. خب مرحوم آقای خویی فرموده که این روایت دلیل بر عدم وجوب رمی روز سیزدهم است. چرا؟ به جهت اینکه در این روایت فرموده شما اگر در شب سیزدهم، اگر غروب سیزدهم را، شب سیزدهم را درک کردید باید بیتوته بکنید و نمی توانید خارج بشید حتی تصبح، وقت صبح. وقت صبح که وقت طلوع فجر، فرموده که اگر شما شب سیزدهم موندید تا طلوع فجر باید بمونید، یعنی عند طلوع فجر می توانید خارج بشید. خب این که شخص عند طلوع فجر خارج بشه، این معناش اینه که دیگه رمی در کار نیست. چرا؟ چون رم، وقت و رم بر اساس اون چی که قبل گفته شده نهار ایام و تشریق نهار از طلوع شمس شروع می شود. اگر رمی در کار باشه این باید الا طلوع شمس در منا باقی بماند رم بکنه بعد بره. و حال این که در این صحیحه معاویه ابن عمار امام علیه السلام ترخیص داده است به او جواز خروج از منا عند طلوع فجر، این جواز خروج از منا عند طلوع فجر معناش اینه که رمی در کار نیست، مستلزم تجویز ترک رمی روی حساب به این روایت میشه بله به این روایت میشه استدلال کرد برای اینکه رم در روزی 13 واجب نیست، حتی لمن با حتی لمن باطل لیلت الثالث عشر. آیا این استدلال تمامه؟ یعنی این دلیل بر عدم میشود یا دلیل بر عدم نمیشه؟ ممکنه از این استدلال جواب داده بشه، از استدلال به این صحیحه معاویه بن عمار که در باب 10 ذکر شده جواب داده بشه به این که به دو وجه. وجه اول عبارت از اینه که حتی اگر ما قبول بکنیم که کلمه حتی تصبح به معنای حتی تطلوع فجر باشه، حتی تطلوع الفجر باشه، حتی اصباح به معنای طلوع فجر باشه، حتی اگه این رو هم قبول بکنیم، ولی اون چه که در این روایت اینه که این بیتوته در شب 13 آخر وقت وجوبش چه وقتیست؟ این روایت در مقام بیان حد بیتوته لازم در منا لیلت و سال عشر هست. امام فرموده که این بیتوته در شب 13 از وقت غروب هست تا طلوع فجر، در مقابل بیتوته در اون شب 11 و 12 که در شب 11 و 12 بیت اون مقدار لازم از بیتوته نصف اللیل بود، ولی اینجا نصف اللیل اینجا تمام اللیل باید باشه. اگر کسی غروب را درک کرد در منا باید تمام اللیل بمونه دیگه، تا طلوع فجر باید بمونه. این روایت در مقام بیان حد بیتوته لازم در لیلت و ثالث عشر در مقابل لیله هادی عشر و لیله ثانی عشره، اونجا تفسیر بود تفسیر نیست. اما اینکه غیر از بیتوته چیزی دیگه لازم هست یا لازم نیست در مقام بیان اون نیست. این روایت میگه اون بیتوته لازم به این انجام میشه که شما عند طلوع فجر از منا برید به مکه، اما رمی روزی 13 لازم هست بعدن بعد از اینکه رفتین مکه برگردی رم رو انجام بدی یا نه، نفی اون جهت نمی کنه. در مقام بیان این جهت نیست، در مقام بیان حد بیتوته در شب 13 فی مقابل شب 11 و 12. این یک جواب. جواب دیگه این که حالا اگه قبول هم بکنیم، جواب دوم به مناقشه دوم اینه که اونچه که در این روایت ذکر شده کلمه حتی تسبه هست، اما اینکه حتی تسبه به معنای طلوع فجره این معلوم نیست، به خاطر اینکه احتمال در اینجا احتمال داده میشه که مقصود از تسبه در اینجا به معنای طلوع شمس باشه نه طلوع فجر، حتی طلوع شمس باشه. شاهد بر این چیه؟ از کجا این احتمال پیدا شده؟ به این که به خاطر این خاطر احتمال پیدا شده که در حدیث 4 همون باب 10 یه روایتی از ابی بصیر نقل شده که در اون روایت ابی بصیر کلمه اصبا اومده به معنای به عنوان طلوع شمس ذکر شده. در روایت 4 باب 10 اونجا اینه، شیخ به سند جعفر بن سعید از محمد بن سنان تعبیر به روایت به خاطر احتمال بر محمد بن سنان، ان عبدالله بن مسکان ان ابی بصیر ان قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان الرجل ينفر في النفر الاول قال له ان ينفر ما بينه وبين ان تسفر الشمس یا تسفر الشمس فان هو لم ينفر حتى يكون عند غروبها فلا ينفر وليبت بمنا حتى اذا اصبح وطلعت الشمس فلينفر متى شاء. در اون روایت که اسبا اومده ولی به معنای طلوع شمسه، نه اسبا به معنای طلوع فجر باشه. خب این که در این روایت اومده، اگر ما با اون قرین روایات دیگر که تا صحیحه اول مابیت ابن عمار که به دلیل تأثیر اون رو درست کردیم و صحیحه و روایت دوم مابیت ابن عمار دلیل بر وجوب رم درست شد، این روایت نافی اونی اون لااقلش اینه که احتمال این که مقصود از اسبا طلوع شمس باشه در این وجود داره. رو این حساب به مقتضای صناعت اونی را که صاحب جواهر فرموده بود و در کلام کاشف اللسان اومده که بله رمی روز سیزدهم لازم هست برای کسی که باته، این مطلب این مدعا با استناد به روایت قابل تتمیمه و این روایت خالص معاویه بن عمار هم نمیتونه دلیل بر خلاف باشه.